سال 58 اما یک سال قبل از جنگ، حالا نیمه سال 58 درگیری مرزی ما شروع شد. درگیریمون هم بیشتر توپخانه بود و تبادل آتش داشتیم. گزارش هم نیروهای ارتش میدادن، یعنی نیروهای مسلح، که عراق داره جا به جای نیرو میکنه و داره از پشت مرزان میشینه. حتی بیشتر در مرزهای جنوبی بود و در کردستان هم که ما درگیر بودیم و بحث تجزیه کردستان بود که باید بر اساس قانون ارتش مواظبت میکرد که این تمامیت ارضی حفظ بشه. یادمه که درگیری های کردستان از مرزهای ترکیه، یعنی از ماکو شروع میشد و ما درگیر بودیم تا پاوه و پایین تر از پاوه، یعنی یه مرز فکر میکنم 1000 کیلومتری تقریبا، حالا یه خود کمتر یا بیشتر، ما درگیر بودیم و دیگه کسی به این فکر نبود که عراق داره مثلا نیرو میچینه. داخل کشورم که خب ثبات سیاسی نبود، انقلاب شده بود، هر کی میخواست یه سهمی برای خودش بگیره، یکی میگفت این، یکی دیگه میگفت اون، یعنی همه دنبال سهمخواهی خودشون بودن، اصلا کسی دشمنی رو برای خودشون تصور نمیکردن. اصلا میگفتن ما جنگی با کسی نداریم، در صورتی که ما جنگ نداریم، ولی دیگری دنبال اینه که این فرصت رو استفاده بکنه و ایران قوی مقتدر رو تجزیهش بکنه.
درسته امیر، چقدر این روایت رو من میخوام از زبان شما بشنوم که دقیقاً لحظه ای که در واقع جنگ آغاز شد شما چه ماموریتی بهتون متعلق بود؟
من ریشه رو دارم میگم که به اونجا برسیم. به هر حال عراق موفق شده بود که ما رو زمینگیر کنه، یعنی نیروهای ما رو زمینگیر کنه. ما ثبات در سیستم فرماندهی نیروهای ارتش نداشتیم، چون وقت سپاه همونقدر یه نیروی جوانی بود که تازه افتتاح شده بود، تأسیس شده بود، وقت میخواست، مثل سپاه امروز نیست که یک نیروی منسجم قوی مقتدر باشه. اون روز تعداد جوان بودن انقلابی که میخواستن خدمت بکنن، به هر حال در لباس دفاع از انقلاب. ولی عمده درگیری های ما و عمده از فشار در نیروهای مسلح توی کردستان بود. در جبهه جنوب به دلیل کودتایی که پیش بینی کرده و طراحی کرده بودن، نیروهای ارتش نیروی متزلزلی بود که حتی خودش هم به خودش اعتماد نداشت، چه برسه که بخواد در مقابل دشمن وایسه و در از صف بچینه و کارش انجام بده. عراق تقریبا از فروردین سال 59 نیروهاش شروع کرد چیدن، تقریبا چیز حدود 3 یا 4 برابر نیروهای ما، بلکه بیشتر، در بین مرز از استان کرمانشاه تا در از اون انتهای ابتدای اروندرود نیرو چیده بود و آماده بود که حمله بکنه. ما اطلاعاتی که داشتیم، عراق در خود منطقه کردستان هیچ نیروی نداشت، اما در از کرمانشاه به پایین تمام نیروهاش آورده بود و آماده جنگ بود. یادمه که 13 شهریور سال 59 عراق حمله میکنه و پاسگاه میمک و ارتفاعات که مشرف بود به، حالا اینکه شویشون به من خلبان بودم زیاد ارتفاعات نداشتم، اون ارتفاعات رو میگیره و عملا عراق در 13 شهریور 1359 به ما حمله میکنه و بخشی از خاک ما رو که در قرارداد 1975 یا 1353 در سازمان ملل ثبت شده بود که مرز رسمی ایرانه، این بخش رو خاک ما رو اشغال میکنه و پس از اون هم درگیری های مرزی ما یه مقداری شدت پیدا میکنه تا روز 31 شهریور که رسما به ما حمله میکنه و وارد جنگ میشه. من در اون لحظه که جنگ شروع شد، یه چند روز قبل از اون، یادمه که پایگاه دیگه به شرایط آماده باش 100% رسیده بود، یعنی ما شرایط آماده باشون به فرمیه که هواپیماها رو در اصل لود میکنیم یا بارگیری میکنیم. اگر شرایط درجه یک باشه تا درجه سه به نوع بارگیریش بستگی داره و به تعداد هواپیماهایی که باید آماده باشن. هواپیماها درجه عالی خودش یعنی حد اکثر شرایط جنگی رو پیدا کرده بودیم، فکر میکنم 25 شهریور 1359 بود و پیش بینی میکردیم که جنگ اتفاق بیفته، اما ما شروع کننده جنگ نبودیم. یادم از ظهر دوشنبه 31 شهریور ساعت 1:30 بود، من آلرت بودم. آلرت میشه هواپیمایی که آماده باشه برای پدافند هوایی، یعنی اگر هواپیمایی از مسیر هوایی ایران داره رد میشه یا اینکه به مرزهای ایران میخواد نزدیک بشه یا داخل مرزهای ایران میشه، پدافند، اون رادار پدافندی اخطار میده. اگه گوش نکردن، هواپیمای آلرت بلند میشه، هواپیمای دفاعی با موشک هم هست، میره اون رو یا از مسیر میرهش تو مسیر یا از مرز خارجش میکنه، یا اگه توجه نکرد مجبورش میکنه حالا یک رفتاری رو انجام بده، یا اطاعت میکنه یا میزننش. این دیگه نهایتش اینه که با موشک یا با مسلسل میزنن و هواپیما رو دیگه خطری تولید نکنه. من یادمه که آلرت بودیم، منم فرمانده اون گروه بودم. لحظه حمله به پایگاه، هم لحظه که حمله کردن، ما تازه هواپیما رو تحویل گرفتیم، یعنی تو تغییر شیفت هواپیما بود که این حمله اتفاق افتاد و ما سری رفتیم سوار هواپیما شدیم، هواپیما رو روشن کردیم. حالا اتفاقات جالبی هم اونجا افتاد که بعدا خدمتتون عرض میکنم، ولی به هر حال ما چیزی حدود 1:30 بعد از حمله عراق هواپیما اومد سر باند و رو همون باندی که بمب خورده بود رو من بلند شدم دنبال عراقی ها رفتم. اینه به عنوان اولین هواپیما و اولین خلبانی که جنگ رو همون لحظه آغازین جنگ شروع کرد، هواپیمای من بود و خلبانش هم خودم بودم.
متشکرم.
باند شروع کردیم، البته به عراقی نرسیدیم چون فاصله مون، یعنی یه فاصله داشتیم، ولی خب به هر حال دیگه اظهار وجود کرد.
متشکرم، ممنونم. ما روایت آقای سرتیپ یاسینی رو هم بشنویم از آغاز جنگ و بعد از این یه فاصله کوتاه میگیریم و دوباره بخش دیگری از جنگ رو در خدمت شنوندگان خواهیم بود.
همونطور که عمرای عزیز اشاره فرمودن، در خصوص تهاجم قبل از اون به حساب تعرض یا حمله سرتاسری، ما ببینیم که علاوه نیروی زمینی هم تو مرزهای زمینی ما حدود 480 مرحله ما مدارکی داریم مستند که عراقی ها به خطوط مرزی ما یا پاسگاه‌های مرزی، روستاهای مرزی ما به نوعی تعرض کردن، تیراندازی کردن و هر بار که گزارش میشد به نوعی تحت عنوان اشتباهاتی که صورت پذیرفته. بعد به دنبال اون ما ببینیم که اونها عرض کنم که یه سری اخلالگری هایی رو در خوزستان انجام میدن، بلخص تو خرمشهر حالا به نوعی تحت عنوان خلق عرب اونها رو تحریک میکنند، و بعدش هم هر گونه فعالیت هایی که در منطقه میشد و گزارش میشد، دولت مردان اون زمان یا تجربه این گونه نداشتن و دنبال عرض کنم خدمتون نگاه های خاص خودشون بودن، میگفتن که خب در منطقه و خاک خودشون هستش دارن مانور انجام میدن، دارن تمرین صحرایی انجام میدن، به ما ربطی نداره.
آه، یعنی گزارش رسیده بود که بله، عراق داره تحرکاتی رو پشت مرز ایران انجام میده بله، و این تحرکات مشکوکه
بله،
ولی دستور میرسید که، یعنی پیامی که از در واقع فرماندهان اصلی میرسید این بود که اونها دارن مانور انجام میدن و خیلی فعلا خطری ما رو تهدید.
چندان در باورشون نبود که عراق میخواد حمله کنه. خب به هر حال ما هممون نظامی، وقتی یه نگاهی میکنیم دشمن داره موانع جلو خودش رو برمی‌داره، توپخانه‌ها رو میاره جلو، یعنی سلاح‌های برد بلندش رو میکشه جلو، این نشان از این هستش که میخواد در آینده تعرض انجام بده و تهاجم رو انجام بده. و این گزارش تعرضات دیدبان‌های خطوط مرزی بودن، پاسگاه‌های مرزی و موقع ژاندارمری اینا اطلاع رسانی میشد، آنچنان توجهی نمیشد به اینکه یه همچین حرکتایی هستش. و در خب همونطور که امیر فراوان هم فرمودن و
مسئولیت ارتش و در واقع نیروهای مسلح ما اون زمان به عهده
خطوط مرز؟
بله به عهده آقای بنی صدر رئیس جمهور وقت بود دیگه.
عرض کنم بله. خب اون زمان تفویض اختیار فرمانده کل قوا رو حضرت امام به حساب رئیس جمهور داده بود.
بله.
و رئیس جمهور هم چندان در باورش نبود دیگه که این داره آماده میشه، مهیا میشه برای اینکه حمله رو تدارک ببینه. اون هم یکی از کسایی بود که تایید میکرد که در خاک خودش هستش داره تمرین صحرایی انجام میده. و از این ورم که واحدای به حساب شاید لشکرای بسیار قوی ما مثل لشکر 21 همزه 64 ارومیه 28 سنندج و واحدای هم از به حساب تکاورای لشکر 23 در کردستان بودن و بلوایی که اونجا شده بود و باعث میرفتن اونجا و حضور پیدا میکردن. به هر حال ارتش با همون توانی که در جنوب داشت مثل لشکر 92 زره تیپ 37 زره آورد پایکار ارسان خودتن. به هر حال منطقه وسیع بود، شاید یک منطقه که علاوه بر گسترش نظامی باعث یه تیپ اونجا رو میپوشین ارسان خدمتتون یا یک لشکر مثلا میپوشون یک تیپ اومده بود پوشونده بود. همگام اگر بریم یه نگاهی بکنیم بلافاصله مصوب کردن اونایی که شاید دعای خیلی از خانواده رو به همراه داشت. من خودم یادم یکی از بستگان ما سرباز بود، وقتی گفتن که خدمت سربازی شده نصف اصلا دعا میکردن به جون مسئولینی که این مورد رو تصویب کردن. خب سربازی که نصف شد، یعنی نصفی از نیروها رفتن و یک سری هم اتفاقاتی افتاد.
من اصلاحی میکنم چون در واقع احتمال خیلی زیاد شنوندگانی که دارن برنامه ما رو میشنوند یک مقداری نسل جوانتر هستند. بعضی از این چیزهایی که حالا توضیح واضحات به نظر میرسه برای نسل ماها و نسل جدیدتر یک مقداری جدیده. این در مورد همین سربازی نصف شد اول انقلاب، بعد از انقلاب تصویب شد این مصوبه و دقیقاً چه مدت شد و چه تغییری توی شکل ارتش ما اتفاق افتاد؟
اینا خب همه به هم دیگه پیوست شد. یعنی وقتی اومدن خدمت سربازی رو مصوب کردن که چرا باید 24 ما باشه 12 ما شروع کنیم، خب این در دید عموم
اول انقلاب
بله. دید عموم بسیار خوب بود، همه پذیرفتن و به عقبه این فکر نمی کردن که این امر از لحاظ آموزش از کنم که خیلی تاثیرگذار هستش. یعنی یک نفری که بخواد بیاد 12 ماه خدمت رو سفری بکنه 4 ماهش اون زمان تو آموزشی بود دیگه، بازه خدمتی نداره. خب تعدادی هم که به نوعی کنار زده شده بودن و عرض کنم که پاکسازی شده بودن و یک سری انتقالات باز باید بگیم که غیر معقول. به هر حال ما یاد گرفتیم و عرض کنم خوندیم که وقتی یه نفر منتقل میشه بایستی با رسته و تخصصش مطابقت داشته باشه با اون یگانی که میخواد بره.
بله.
ما بعد میدیدیم که نفرات رو منتقل میکردن به واحدی که اصلا در تخصص ایشون نبود، مثلا ایشون خدمه تانک بود بعد میرفت توی یه واحدی که اصلا تانک اونجا نبود. خب اینا دست های گمونم پشت صحنه بود. شاید بازم برای ما نیروهای نظامی اونهایی که وقتی به شهر خودشون به دیار خودشون منتقل می‌شدن خب خوشایند بود دیگه، می‌گفتن چقدر تصمیم خوبی هستش، ما داریم تو شهر خودمون خدمت می‌کنیم. عقبه این کار اینگونه نبود. حالا حتما هدفی بوده که بعدها برمیگرده به اینجا که ما داریم ضربه می‌خوریم از اینکه عراق کم کم مهیا میشه، آماده میشه، یه قسمتی ما رو توی غرب کشور بلخص شمال غرب اونجا سرگرم می‌کنه و بعد نیروهای عمدهشو یا عمده قواشو میاره در جنوب و اونجا پایکار آماده میشه. و این نیستش که اکثریت به اتفاق شاید همین جوانای حال الان فکر میکنن که تهاجم عراق دقیقا 31/6/1359 بوده، یعنی 31 شهریور ماه، نه بودن شاید 17-18 روز جلوتر میاد دو تا از به حساب ارتفاعات مهم و پاسگاه‌های مهم مرزی ما رو تصرف میکنه. 13 یا 14 بودش پاسگاه‌های میمک و خان لیلی، اونا به چیزشون نمیدونم صد سیف میگن یه اسم خاصی خودشون دارن رو و رو مستقر بودن. و حتی شهید لشکری عزیز که یکی از خلبان شجاع ما بوده و در طول اسارت هم نشون داد چقدر انسان مقتدر و وابسته و متعهد به تعهدات هم انسانی اخلاقی و میهنی و ملیش هستش، فدای این حرکت شد و در حالی که رفت کار شناسایی انجام بده هواپیماش وقتی زدن و اجکت کرد اسیرش کردن و داشتن به زور بهش میقبولوندن که شما بیا بگو که آره من اومده بودم که به حساب این منطقه رو بمبارون کنم و ایشون تحت به حساب اون همه فشار نپذیرفت و 18 سال اسارت رو به جان خرید و میخوام بگیم که همه اینها باعث شد تا در نهایت سیه که 6359 رقم بخوره و 192 فروند هواپیمای بمب افکن عراق بیاد، چندین نقطه از هدفهای از پیش تعیین شده رو مورد هدف قرار بدن. خدا رو شکر نمیتونیم بگیم اصلا آسیبی نرسوندن، ولی همونطور که عزیز بزرگوارم که پیش اسمت هستن در امر خلبانی وقتی باندها رو زدن، حالا حساب کن چطوری هواپیما میتونن بلند شن. و من اونجا حقیقتا به وضوح در زمان اسارت عیناً از لسان عراقی‌ها، سربازای عراقی که نزدیک بودن به ما میگفتن از پدافند هوایی ما خیلی بیم داشتن، از نیروی هوایی ما، با اینکه عرض کنم خدمتتون که به محض اینکه انقلاب میشه بعد اون دیگه ما هیچ تجهیزات مدرنیزه و پیشرفته و اینکه بخوایم خرید بکنیم خب نداشتیم، با همینا ساختیم. ولی خلبانای ما یعنی تا تمامی دوران دفاع مقدس با همین هواپیما تونستن بیشتر ضربات بدن و توپخانه از نیروی زمینی، یعنی این سه مورد رو در مورد ارتش وقتی صحبت میکردن واهمه عجیبی داشتن،
پدافند، توپخانه
و نیروی هوایی
و نیروی هوایی.
و فردای اون روز دیگه میبینیم که به گفته خود عدنان خیرالله که رفته بود سرلشکر، عدنان خیرالله وزیر دفاع بود دیگه، رفته بود و از اونورم شوهر خواهر صدام لعین رفته بود بهش گفته بود که اگر ما به حساب بریم این بمبارون رو انجام بدیم مطمئن باشید کمر نیرو هوایی شکسته خواهد شد و بعد به راحتی ما میتونیم نیرو زمین رو وارد بکنیم. ولی نیروی هوایی فردای اون صبح، یعنی صبح اون گرانم یک مهر ماه بود، با 140 فروند هواپیما رفتن و اهدافی رو زدن که اصلا در باورشون نمیشد.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. ما بخشای دیگه هم در خدمت شنوندگان و شما بزرگواران حاضر استودیو خواهیم بود و ابعاد دیگری از آغاز جنگ و زمینه‌های شروع جنگ در سال 59 رو با شما و شنوندگان عزیزمون در واقع صحبت خواهیم کرد، در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. فاصله کوتاه بگیریم، مشق شهیدایی رو شنونده هستید از رادیو گفته.
من در سفر همدان بعد از آنی که سخنرانی کردم آمدم، یک نامه‌ای به من دادن که از یک خانمی است. یه تیکه‌هایش رو من گفتم نگه دارن، این نامه رو من برای شما بخونم. این خانم یعنی همسرم و پسرهایم در جبهه بودن و خواهند بود و اظهار شرمندگی کردن که خودشون نمیتونن این خانم در جبهه شرکت بکنن. بعد میگن که من دو عدد انگشتر ناقابل که تمامی زینت منه و مقداری پول که ماها اون را جمع کردم و میخواستم برای بچه هایم لباس گرم زمستانی بگیرم که نیاز داشتم، ولی شرم دارم که امام عزیزم 50 رزمنده را در 3 ماه خرج دهد، ولی من هم باید همینها را که هستی و مالم هست بدهم برای رزمندگان. بعد یه مقداری اظهار شرمندگی از اینکه اینها کمه و دلش میخواد این خانم که خودش هم بتونه در میدان جنگ حضور پیدا کنه. نامه رو تمام کرده. بعد دختر خانم همین خانم در پایان نامه او نوشته که وقتی دیدم مادرم اون دو قطع انگشتر دست خود را که نیاز دارد برای لباس زمستانی برادرهایم ولی ترجیح میدهد که اون را تقدیم رزمندگان کند، من نتوانستم ساکت بمانم و انگشتری که مدت‌ها با پول خودم تهیه کرده بودم اون را با پول ناچیزی که جمع کردم تقدیم می‌کنم. یه مقداری پول، چند تا انگشتر این مادر و دختر که از وضعشون هم پیداست که زندگی متوسطی دارن در راه خدا دارن میدن. یه چنین نمونه‌هایی رو انسان داره می‌بینه. نامه دیگری باز بود که کسی است، دو تا فرزندش در جبهه به شهادت رسیدن، این 10,000 تومان داشته که مال این بچه ها ظاهرم بوده، این رو رفته به حساب ریخته و قبضش رو برای ما فرستاده و نمونهای فراوانی از این قبیل. این نشون دهنده همون ایمان و اخلاصی است که در بین مردم هست،
این نشون دهنده همون ایمان و اخلاصی است که در بین مردم هست.
شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و ما با حضور 3 تن از عمرای بزرگوار ارتش جمهوری اسلامی ایران و رزمندگان دوران دفاع مقدس داریم در مورد روزهای آغازین جنگ، زمینه‌های شکل‌گیری جنگ صحبت می‌کنیم و برخی از در واقع نارسایی‌ها در سیستم نظامی ما در آغازین روزهای جنگ که در واقع در بخش قبلی دمدش صحبت کردیم. اما من در واقع این بخش از امیر اوشال شروع بکنم و با ایشون صحبتمون رو آغاز بکنیم در این بخش، و از محضر شما امیر این سوال رو داریم که ما چقدر آماده جنگ بودیم؟ شما یک شمای کلی از وضعیت کشور و تحرکات در واقع عراق در کردستان و در جبهه غربی دادید و اون رفتار متناقضی که نسبت به قبل از انقلاب عراق داشت در مورد مواجهه با کردها که قبل از انقلاب بناش قتل عام بود و بعد از انقلاب در واقع قامت یک حامی در نسبت با کردها ظاهر شد و علیه ایران در واقع تحرکاتی انجام دادن. ما چقدر آماده بودیم برای جنگ و چقدر آماده این تحرکات بودیم و چقدر سریعا واکنش نشون دادیم؟ و حالا به این میخوام برسیم که چی شد که صدام اون تصوری که از در واقع مواجهه با ایران در بعد نظامی داشت براش محقق نشد به اون شکلی که پیشبینی میکرد؟
ببینید، ما اصلا آماده جنگ نبودیم. راحت بهتون بگم، فکر میکنم روز سوم چهارم بعد از حمله عراق به ایران تازه دستور بسیج دادن که نیروهای احتیاطی جمع بشن، همون اسلام یا سال 56 بیان خودشون معرفی کنن و برن جبهه ها. یعنی یک کار ناهماهنگ ناهمگن.
5 روز بعد از شروع جنگ،
3-4 روز بعد از شروع جنگ، حالا تاریخ دقیق
نمیدونم ولی دوباره عدد نیستم، میخوام بگم یعنی بعد از شروع جنگ،
آره جنگ شروع شده بود، تازه گفتن آقا نیروها رو، نیروهای احتیاط بیان. در صورتی که وقتی شما نگاه میکنی به قول امیر عزیز لوله توپخانه میاد سمت از مسیر خود و مرز نزدیک میشه، یعنی داره سیگنال خطر رو میگیریم یا یه اتفاقی میفته، یا اینکه گشت های هوای ما یا مرزبان های ما میان میگن آقا دارن نیرو میچینن اینجا و نیروشون یکی و دوتا نیست. وقتی من یادم تو خوزستان عملیات انجام میدادیم چیزی بوده 60 کیلومتر نیروهای عراقی پرواز میکنیم بخوایم دور بزنیم، یعنی عقبهشون یه لشکر و دو لشکر نبودن که بگیم مثلا حالا، یعنی این تمام قدرتشو گذاشتن تو خوزستان که خوزستان بگیره. و این یه چیز مشهودی بود که نیروهای اطلاعاتی ما رشن دو خبر میداد که آقا داره این اتفاقا میفته، اما کسی توجه نمیکرد. برای اصلا شما وقتی تو دکترین جنگ ببینید که یکی داره نزدیک مرز میشه معمولا خبر میدن و اون نیروی مقابل آماده باشه که مبادا یه حواس بکنه گشت به داخل کشورش بزنه، نیرو میچینه. ولی این حمله کرد، چند روز بعدش تازه بسیج اعلام، یعنی اعلام بسیج عمومی کردن که منقضی های خدمت سال 56 بیان سر خدمت، که همون بندگان خدا رو آوردن و هنوز هم که نمیدونستن چی شده گیج هم بودن، وارد عملیاتشون کردن و قتل عام شدیدی هم شد. یعنی واقعا ما صدمه زیاد دیدیم تو همون نیروهای اول جنگ که وارد شدن تو خوزستان به خصوص. اینکه عراق نیتش این بود خوزستان رو ما جدا بکنه، هدفش هم این بود، کاراش هم درست انجام داده بود طبق برنامه‌ای که اتفاق افتاده بود. نیروهای ما در کردستان بودن، یعنی 4 تا لشکر ما که لشکرهای فعال و قدرتمندی بودن در کردستان بودن.
این حضور ما در کردستان با این تعداد کاملا منطقی بود، یعنی این توجیه داشت کاملا، یا این هم میشه یک تحلیل داشت که در واقع ارتش بخش زیادی از توانش مشغول کردستان شده بود حتی بی دلیل، یعنی ما اونجا با حضور کمتر نیروی انسانی و تجهیزات هم
ممکنه میشد این کارو بکنن. ولی به هر حال چون حالا به هر حال ممکنه همچین نظریه هم باشه که به قصد آوردن نیروها رو اونجا بچینن که نتونن بیش از حد درگیر بشن. بعد بحث کودتای نقاب هستش که اسلام میگن نوژه، که اعتمادی که مردم به ارتش داشتن رو سلب بکنن. ببینید انقلاب شد، وقتی انقلاب شد آمدن گفتن که ما ارتش نمیخوایم، اصلا ارتش نمیخوایم. حضرت امام چند تا کار
به دلیل اون تصویری بود که از ارتش قبل از انقلاب بله. داشتن دیگه ارتش
اینو براتون در دوران اینو بازش بکنم بله.
در دوران انقلاب با مردم مبارزه میکرد ارتش بله.
فردای بعد از انقلاب گفتم ما ارتش نمیخوایم، ما اف 14 نمیخوایم، به دردمون نمیخوره اصلا این چیز، اصلا با جنگ نداریم با کسی. بعدم اینا تربیت شده شاه هستن، به درد ما نمیخوره، ما باید خودمون آدم خودمون داشته باشیم. حضرت امام چند تا کار درست حسابی و پدر بیامرزی انجام داد. اولش این بود که حکومت جمهوری اسلامی رو، یعنی انقلاب شد بعد یه حکومتی انتخاب میشد، حکومت جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن، یعنی مردم اومدن گفتن جمهوری اسلامی میخوایم، حالا نه یه کلمه بالاتر نه پایینتر. دومش این جمهوری اسلامی یه ستون و یه خیمه میخواد، یه ستونی میخواد که این رو نگرش داره. ارتش رو پذیرفتن، گفتن ارتش ما ارتش اسلامه و در اصل ارتش جمهوری اسلامی دومین قدمی بود که حضرت امام برداشتن برای حفظ کیان سیاسی جمهوری اسلامی و حفظ تمامیت ارضی کشور. بعد از اون دستور دادن برای تشکیل سپاه که انقلاب اسلامی رو ترویج بکنه و پاسدارش باشه، و همزمان هم دستور دادن برای تشکیل مجلس خبرگان که قانون اساسی رو تعریف بکنه. خب مردم اعتماد خودشون رو به ارتش دوباره پیدا کردن و ارتش شدی ارتش مردمی. خب این ارتش باید خودش رو تصفیه میکرد، پاکسازی میکرد، بازسازی میکرد که داشت کار خودش انجام میداد که به صورت یک ارتش مردمی اسلامی باشه.
بله.
خب شرایط اون وقت انقلاب رو جوانای ما نمیدونن، که ما خودمون اون وقت جوان بودیم. یکی میواد میگفت اینه، یکی میواد اونه، یعنی همه تزلزل‌های فکری رو که شما فکر میکنی یه جوان داشته باشه و ارتشی هم جز اون جوان حساب بشه تو جامعه ما بود. بازی مقداری
تو جامعه، منظورتون کف خیابونه، یعنی کف خیابون از در بیه. خونه که می اومدن بیرون انواع آره، اندیشه ها و افکار
اصلا چه بخوای چه نخوای، بعد جوان در واژه ها و چه چیزای زیبایی، یعنی شما میشستی گوش میکردی خب چی داره میگه، چون زمانش این خبرها نبود که.
بله.
خب میگفتین باشه چی میگی چی میگی، و حالا باز خدا رو شکر این ارتشیا زیاد اهل این کارا نبودن، میرفتن سر زندگی خودش و درگیر کارهای خودشون بودن. شد کودتای نوژه یا کودتای نقاب، و این کودتای به حمدالله شکست خورد، یعنی اصلا تو طراحیش لو رفت و اعضاشو گرفتن، یه سرشون هم در رفتن.
بله.
ما خلبانی داشتیم، یکی دو تا خلبان بودن، فراکن رفتن عراق و جز بازجوی ما شدن. وقتی ما اسیر شدیم بازجو بودن، ما بازجویی میکردن، یا مثلا افسرهایی بودن که تو این کودتا بودن فرار کردن رفتن عراق و میخواستن ارتش آزادی بخش درست بکنن، باز برگردن به حمله ایران بکنن، که تو عراق هم به ما پیشنهاد کردن، ما هم بهشون نگفتیم و دیگه رفتن سر زندگی خودش. ولی اینها عامل شد که مردم اعتمادشون رو نسبت به ارتش ضعیف بکنن. یعنی ارتش در اصل یه نیروی بود که هم داشت کتکه رو از فرض کنه تجزیه طلبان می‌خورد، هم ملت خودشون، در صورتی که یه تعداد معدودی که شاید جمعشون بکنید 500 نفر هم نمیشدن توی این ارتش چند صد هزار نفری، حالا ساز مخالف میزدن، یه امر بسیار طبیعیه. ولی خب متاسفانه این اتفاق افتاد،
صدای اونها از اون چند هزار نفر خیلی بلندتر به گوش مردم،
متاسفانه این شد، یعنی این اتفاقی افتاد که اون اعتماد از بین رفت. تغییراتی رام در خود ارتش اتفاق افتاد که در بعدها متوجه شدن آدم‌های نفوذی بودن که این تغییرات دادن. مثلا همین که امیر گفتن، شخص تخصصش یه کاری بود، میفرستن شهر خودش، اونجا بیکار بود، میگه خدا پدرتو بیامرز، حقوق مجانی دارم میگیرم، دارم حالش هم میبرم، اما چیه این کشور دیگه اون آدمش رو نداشت.
بله.
اون آدمی که بشینه پشت تانک و بره وایس جلو مرز رو نداشت، جاش مثلا یه نفر دفتری داده بودن که این کاره نبود، یعنی هر کی رفته تو شهر خودش و به درد اون کار نمیخورد. پس نگاه بکنیم پازل رو کنار هم دیگه میشینیم، ببینید که
ما برای جنگ آمادگی لازم
بود
نداشت.
که یه برنامه بود که ما برای جنگ آماده نباشیم، در صورتی که اونهایی که واقعا خدوم بودن و به فکر ملتشون بودن و کشور بودن، اومدن گزارش میکردن، یعنی گور رو گور میگفتن آقا اینا پشت مرزن دارن این کار رو میکنن، چه به نیرو هوایی میگفتن، چه نیروی زمینی میگفتن و جای دیگه.
خیلی متشکرم. ما روایت امیر قاسم فراوان رو هم بشنویم. شما